قول معروف ترانزیت کالا اون منطقه انتخاب بشه، ضمن اینکه خب توسعه اون سواحل برای هم از جنبه شهرنشینی هم از جنبه استقرار صنایع مثل صنایع پتروشیمی مد نظر هست. ولی آنچه که ما میگوییم این هست که توسعه پایدار، یعنی اگر توسعه منجر به استفاده محدود بشه از منابع کشور، در انتها این توسعه پایدار نخواهد بود و آسیب‌زا خواهد بود. لذا ارگان‌های مثل ما، مثل سازمان حفاظت محیط زیست، مثل ارگان‌هایی که در انجیوهای متعدد که در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی و سایر محیط زیست کشور دارن فعالیت میکنن، باید نقش نظارتی، نقش حفاظتیشون رو ایفا کنن و که این توسعه پایدار واقعا اتفاق بیفته. چرا که اگر این توسعه به صورت پایدار نباشد، سواحلمون آلوده خواهد شد، سواحلمون آسیب‌های زیست محیطی زیادی خواهد ایجاد خواهد شد، مثل آسیب‌هایی که ما الان خب در حوزه منابع آبی داریم در کشور می‌بینیم، در حوزه پدیده گرد و غبار داریم در کشور می‌بینیم، در آسیب‌هایی که در حوزه کمبود منابع انرژی می‌بینیم. خب منابع دریایی یکی از منابع تولید انرژی تجدیدپذیر هستند.
بله.
و در این حوزه میتونن خیلی کمک کنن به کشور. ما انرژی امواج رو داریم، توربین های بادی رو داریم، توربین های آبی متعدد داریم که اینها میتونن تولید انرژی کنن و در کشورهای دیگه دارن استفاده میشن. خب هم ما در سواحل عربی خلیج فارس کشورهای زیادی رو داریم که استقرار آبشیرین کن ها رو انجام دادن، دارن منابع آبیشون از آبشیرین کن تامین میشه. کشور ما کمتر از این مسئله استفاده کرده در طول سالهای اخیر، به دلیل اینکه در طول این سالهای در واقع که کشورمون در تحت تنش آبی قرار گرفته، الان داره به سراغ تأسیس آبشیرین کن‌های بیشتر تو منطقه میره تا این تنش آبی رو بتونه به نوعی جبران کنه. خب این مسئله در صورتی که با اصول انجام نشه، جانمایی با درست انجام نشه، در آینده به یک موزل زیست‌محیطی صورت خواهد گرفت که خب ما در واقع آلودگی حرارتی بیشتری در آب ایجاد خواهیم کرد، آلودگی شوری بیشتری در آب ایجاد خواهیم کرد در آب دریا و به تناسب اون موجودات آبزی اون منطقه تحت تاثیر قرار میگیرند. خدمتتون عرض کنم یک زنجیره غذایی وقتی یک عضو از این زنجیره، کوچکترین عضوش حذف بشه، کل اون زنجیره تحت تاثیر قرار میگیره که در رأس اون زنجیره انسان قرار داره. این رو باید همواره مد نظر داشته باشیم.
شاید این سوال خیلی ساده باشه ولی میخوام به موضوعاتی بپردازم پیرو این سوال. اصلا تعریف اقیانوس و تفاوتش با دریا چیه؟ این وصل بودنش به هم دیگه است یا قد و قوارشه یا عمقشه یا تنوع گیاهیشه یا تنوع پوشش جاندارانشه؟
خدمت شما عرض کنم که خب دریاها از با اقیانوس‌ها هم به جهت اینکه محیط‌های محصورتری هستند دریاها نسبت به اقیانوس‌ها و در واقع محیط‌های آبی باز نیستند اختلاف دارن، هم از جهت عمق. خب ما تو اقیانوس‌ها در واقع یک بومسازه یا بومسازگان پیوسته رو داریم که با دریاهای بسته ممکنه ارتباط داشته باشن. ببینید ما الان کشورمون یکی از مباحثی که خیلی از مردم عموم مطرح میکنن این که آقا کشور ما که به اقیانوس وصل نیست، اصلا چرا ما اقیانوس شناسی داریم؟ خدمت شما عرض بکنم که ما از طریق تنگه هرمز به دریای عمان وصل هستیم و از طریق دریای عمان به اقیانوس هند، پس بی بهره نیستیم از جریانهای اقیانوسی. ما دو پدیده پس مانسون، پیش مانسون و در واقع همون پدیده مانسون رو داریم در سواحل مکرانمون. خب اینها از بادهای مانسون، بادهای اون منشأ میگیره و ما از پدیده‌های اقیانوسی بی تأثیر نیستیم. ما در سال 1945 یک سونامی عظیمی در سواحل مکران داشتیم.
بله.
که متأثر سونامی بود که در اقیانوس هند رخ داد. از قدیمی‌های اونجا کسی باقی مانده باشه بپرسید از عمق فاجعه براتون خیلی خواهند گفت. سالیان سال است این اتفاق نیفتاده است. خب چقدر هم خوب، ولی ما همواره باید این پیشبینی و هشدار رو داشته باشیم. در صورتی که این اتفاق بیفتد سیستم‌های هشدار قوی داشته باشیم که بتونن ارتفاع امواج، شرایطشون رو، شعاع تاثیرگذاریشون رو همه رو بتواند پیشبینی کند که چرا جمعیت محلی، جمعیت ساحلی متاثر از اون پدیده رخ ندهد، چرا که ممکن است منجر به فاجعه انسانی بزرگی شود.
چقدر جالبه، چه دنیایی داره. یعنی آدم شاید بیشتر وقتی به مثلا اقیانوس رو راجبش فکر میکنه بیشتر میره سراغ جاندارانش، گونه های مختلف گیاهی و جانوری که در اقیانوس زندگی میکنن، ولی میبینه که اصلا شما خودتون چه اشاره کرد به یک منبع انرژی که خیلی از کشورها دارن ازش استفاده میکنن. این بحث آبشیرین کنها قواعد خاصی داره؟ اصلا آب وقتی میگیرن از اقیانوس باید باز برگردونن به همون مقدار؟
خدمت شما عرض کنم تو بحث جایابی یه سری قوانین استانداردهایی داره که خب باید در یه فاصله مشخصی از در واقع ساحل نصب بشه. خروجی اون آبشیرین کن باید در فاصله مشخصی باشد که خب خیلی وقتا صنایع به خاطر اینکه هزینه‌هاشون کمتر بشود فاصله از ساحل رو کم میگیرن و این باعث میشه که اون خروجی آبشیرین کن‌ها چون آب شور با شوری بالاتری رو در واقع خارج میکنن به اضافه آبها با دمای بالاتری رو و اینها اون اکوسیستم رو به هم میزنه، اون اکوسیستم ساحلی رو. لذا یکی از استاندارداش تعیین فاصله مشخصی از ساحل هست که دور از ساحل باشد و خب به تبع هزینه های تأسیساتیش بالاتر میرود ولی استفادهش به صورت طولانی تر و با تأثیرات زیست محیطی کمتری قاعدتا رخ خواهد داد.
بله، نکته اگر هست بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا موارد دیگه ای هم هستش که شد وقت مجالش
ما فرصت نداریم، ولی خیلی همین بحثمون هم جذاب و جالب بود. اگر در حد یک دقیقه بخواید توصیه‌ای بکنید، پیشنهادی بدید، کارهای آموزشی ترویجی هم شما انجام میدین؟
بله بله، ما اخیراً یک اپلیکیشنی رو راه اندازی کردیم در خصوص سواد اقیانوسی،
برنامه کاربردی. بله بله، که میشه توی موبایل نصب کرد و استفاده کرد.
بله بله، الان توی کافه بازار هست به نام سفر اقیانوسی که با حمایت در واقع دفتر منطقه یونسکو در ایران این در واقع اپلیکیشن تولید شده، انشالله رونمایی خواهد شد. یک اپلیکیشنی است که محتوا برای عموم هست و میتونن راجع به انواع علوم اقیانوسی تو اون محتوا ببینن، مطالب ببینن و پدیده در واقع یکی از رسالت‌های پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی در کشور توسعه سواد اقیانوسی است. ما بسیار در مدارس نواحی ساحلی در برای در واقع خانم‌ها بیشتر در بحث مناطق ساحلی کارگاه‌های صنایع دستی مختلف از محصولات دریایی برگزار می‌کنیم که خیلی وقت‌ها از اونها این کارآفرینی براشون ایجاد میشه، میرن بعدها خودشون کارگاه‌های تولید این صنایع دستی رو ایجاد می‌کنن و این فرهنگ آفرینی در حوزه دریا یکی از رسالت‌های اساسی ماست که در طول سالیان اخیر بسیار انجام دادیم و جایزه ترویج علم رو هم از وزارت علوم تحقیقات فناوری دریافت کردیم.
بسیار عالی، تشکر بابت این کارهای بسیار خوبتون. آقای دکتر علی مهدی نیا، به خاطر همراهی بسیار جذاب و موضوعات خوبی که گفتید، معاون محترم پژوهشی در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران، باز هم 18 خرداد ماه روز جهانی اقیانوس‌ها رو خدمت شما تمام همکارانتون و دست اندرکاران عرصه دریا و اقیانوس تبریک می‌گیم. موفق باشید ان شاءالله.
سلامت باشید. بنده هم همچنین و آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید. المینو تلاش می‌کنه تا در گفتگو با کارشناسان و متخصصان به زبانی ساده اما موضوعات جذاب علمی رو برای شما مطرح کنه. تا یک برنامه دیگه و یک موضوع دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. المینو رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم مورد توجه اون دست از شنوندگان عزیزی قرار گرفته باشه که به مباحث علمی علاقه‌مند هستن. در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. تا دقایقی دیگر همراه خواهیم شد با همکارانمون در شبکه خبر سیما و گفتگوی ویژه خبری رو خواهیم شنید. قبل از اینکه این برنامه آغاز بشه، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زارا، قطره قطره میچکد در گوش درها ترنم های بارا.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زارا، قطره قطره میچکد در گوش درها ترنم های بارا.
ای بیقراران آینه دارا، کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، که آن سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان
مهربان. قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، آریتن ای خاک خاطر ها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
هموطن عزیزم، هر جا هستی سهم تو از زندگی شادی و آرامش و برکت و نگاه مهربان خداوند باشه انشاءالله. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما منتظر هستیم تا گفتگوی ویژه خبری از شبکه خبر سیما آغاز بشه تا همراه بشیم با همکارانمون در این برنامه که به صورت زنده و مستقیم و به صورت همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر دنبال خواهیم کرد. تا اون لحظه همراه ما بمونید و به ادامه برنامه از رادیو گفتگو توجه کنید.
خانم حسینی سلام، شب بخیر. شب بینندگان محترم هم بخیر. در گفتگوی ویژه خبری امشب به بررسی حقوقی گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازیم و مهمان ما آقای دکتر کمالوندی هستند، سخنگو و معاون امور بین‌الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی. این گفتگو را از شبکه خبر دنبال کنید. سلام عرض میکنم به حضور بینندگان محترم شبکه خبر و شنوندگان محترمی که از رادیو گفتگو ما رو میشنوند. ایران اخیراً با انتشار یادداشتی رسمی به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراض کرده و خواستار بی‌طرفی این نهاد شده. سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرده که گزارش‌های آژانس باید در چارچوب تعهدات پادمانی ایران باقی بماند و از سیاسی کاری پرهیز شود. در این یادداشت مهم تصریح شده که محدودیتی در سطح غنی‌سازی اورانیوم بر اساس معاهده NPT وجود ندارد و فعالیت‌های چرخه سوخت ایران کاملاً قانونی است. همچنین ایران لغو نشدن تحریم‌ها از سوی سه کشور اروپایی را به معنای عدم پایبندی غیرقانونی آنها به برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانسته. این یادداشت اعتراض‌آمیز پرسش‌های کلیدی و البته چالش برانگیزی را در مورد رویکرد آژانس و آینده روابط ایران با این نهاد بین‌المللی مطرح می‌کنه و حالا ما در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با حضور جناب آقای دکتر کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی. سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و بینندگان محترم. تبریک هم عرض میکنم اعیاد ذی‌الحجه رو، عید پشت سر گذاشته و عید پیش رو رو، عید ولایت انشالله، عید قدیر بر شما و همه هموطنان مبارک باشه.
خیلی متشکرم، بر شما همکاران شما هم در سازمان انرژی اتمی انشالله مبارک باشه. آقای دکتر، خیلی سریع بدیم سراغ آنچه که در گزارش آژانس اومد و بعد یادداشت اعتراضی که ایران منتشر کرده. ایران میگه که هیچ مدرک معتبری وجود نداره که ثابت بکنه موضوعات باقی مانده خطر اشاعه‌ای به همراه داشته، اما غرب و مشخصا آژانس از قصورهای متعدد ایران و کمکاری‌ها در همکاری کامل صحبت میکنن. پاسخ فنی و حقوقی که ایران به این تناقض میده چیست و چه پاسخ، تأکیدم رو فنی و حقوقیه، نسبت به این ادعاها ایران مطرح میکنه؟
ببینید، اجازه بدید من از در ابتدا اشاره بکنم که اصلا این موضوع کی مطرح شد، چطور در واقع تحولاتش تا به امروز رسیده. همونطور که استدلال دارید، ما یه مرحله داریم تا برجام که بعد از اون در واقع موقع برجام تمام موضوعات مرتبط با مسائل اتهامی و اینها حل شد. سال در واقع 2015 که 1994 خود ما میشد. بعد از اون خب دیگه شاهد 15 گزارش آژانس بودیم از اجرای تعهدات از جانب ایران و هیچ اعتراض، هیچ موضوع هم نبود، تا میرسه به در واقع شروع خروج امریکا که زمزمی از ابتدا داشت، بعد نهایتا منتهی شد به خروج امریکا سال 97. و خب ایران هم حدود یک سال خورده صبر کرد، اصطلاحاً صبر راه بردی. بعد از اون هم کاهش تعهدات رو به صورت تدریجی انجام داد، تا اینجا تقریبا هیچ صدایی نبود. ولی با فشارهایی که در واقع رژیم صهیونیستی می آورد، اونا که مخالف بودن با این جریان و امریکا، نهایتا به اینجا رسید که شروع کردن به قطعنامه دادن. اینجا شروع شد که مکانهایی رو مطرح کردن و بعد دسترسی گرفتن. حالا البته اینا یه پروسه طولانی داشت، چون ما برای دسترسی دادن از اینا اطلاعات میخواستیم که برای چی میخواد این مکان رو ببینید. میتونیم بگیم تقریبا مدرک متقنی هم ندادن برای ادعاهایی که داشتن. ولی نهایتا بعد از این که در واقع این موضوع پیگیری زیاد شده، سر آژانس رو ما داشتیم، تصمیم گرفت کشور که با تجربه این که نگرانی نداشت، چیزی رو پنهان نمی کرد، دسترسی بده به این مکان ها. خب این در واقع اولین قطعنامه زمانی بود که برای دسترسی خواستن بود برای این مکان ها. و ما تا الان در زمانی که امریکا خارج شده تا الان 4 قطعنامه داشتیم، علی‌رغم این که دسترسی هم به اینها دادیم. بعد از دسترسی بود که اینا خب مواد در واقع یک آلودگی هایی دیده بودن. آلودگی ها میتونه در همه جا باشه، آلودگی چیزی نیستش که در واقع شما بخواید نتیجه گیری بکنید که اینجا حتما یک کار در واقع اتمی انجام شده، فعالیتی انجام شده، موادی قایم شده. صرف آلودگی به تنهایی نمیتونه کفایت بکنه برای اتهام زنی. از کردم آلودگی میشه تقریبا در همه جا این رو پیدا کرد، زمینی که خود این آلودگی هم مواد به اذن در واقع اذعان خود آژانس هم مواد طبیعی اورانیوم بود، یعنی مواد غنی شده نبود. خب این در واقع این پروسه فشار بود، پروسه فشاری که پیش بینی میشد از مدت ها قبل. البته ما در هر مرحله تلاش میکردیم، چون میدونستیم این فشارها هستش. این فشارها خب الان هم کاملا مشهوده که فشار سیاسی هستش، به خصوص در قطعنامه قبلی، کمی قطعنامه که باعث شد این گزارش به اصطلاح جامع رو آژانس بده که تقریبا برمیگرده به آبان ماه سال گذشته. ما دعوت کردیم قبل از اون از مدیر کل آژانس که مدیر کل آژانس بیاد، ملاقات های هم داشت با رئیس محترم جمهور، با وزیر محترم امور خارجه، با آقای دکتر، آقای مهندس اسلامی. بازدیدهایی هم حتی داشت از فوردو و نتنز. خب وقتی هم که داشت میرفت، خودش یک پیشنهاداتی داشت که ما این پیشنهادات رو پذیرفتیم. مثلا بنابر این بود که ما برای مدتی تولیدش در واقع انباشت 60% رو متوقف بکنیم، نه تولیدش رو. یعنی ما تولید میکردیم ولی انباشت نمیکردیم، تبدیل میکردیم به مواد دیگه. بعد اینکه در واقع به چند تا از بازرس‌های در واقع ملیت‌های فرانسوی آلمانی ما بهشون ویزا بدیم، نه البته بازرسایی که رد انتصاب شده بودن، لغو انتصاب شده بودن، اونا نه، بازرسای در واقع جدید که از اونها معرفی بشه. خب خود آقای گروسی وقتی برگشت خوشحال بود، گفت با این طوری که من دارم برمیگردم دستم پره، وقتی برم اونجا میتونم بگم که زمینه همکاری مجددی فراهم شده. و متاسفانه خب اینجور نبود، یعنی معلوم بود که خود گروسی هم حتی علی‌رغمی که میتونم بگم با اینا خیلی نزدیک هستش و خیلی هماهنگ هست، خوب تشخیص نداده بود که اینها به قول معروف عزمشون جزم هستش برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران. به همین دلیل علی‌رغم این پیشنهاداتی که خود مدیر کل داده بود و قرار بود که فضای همکارانه بشه، اونها رفتن به سمت قطعنامه. همین قطعنامه‌ای که درخواست کرد که گزارش جامع تهیه بشه، در واقع گزارش جامع، حالا اونا اشاره کرده بودن به اینکه موارد گذشته و حال ایران، عدم پایبندی، موضوعات مرتبط با همکاری ها، حالا بعضی موضوعات دیگه مثل بحث بازرسی و کد اجرایی اصلاحی 3.1 و اینها رو مطرح کرده بودن که تو این گزارش بیاد. در حقیقت اگه بخوایم در یه جمله بگیم، این گزارش جمعی از گزارش های مختلفی است که در چند سال گذشته مطرح بوده و سعی شده به یه نحوی در واقع مواردی اضافه بشه، آگراندایز بشه، طوری نشون داده بشه که ایران همکاری نمی‌کنه. حالا موارد متعددی هست که من بهشون میپردازم، ولی همونطور که اشاره کردید بحث یادداشت توضیحی ما که معمولا اینجور